حاصل بر ایوان ایران 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 رگبار مسلسل ها مشته شده بر ایوان
حاضر نشدند بنده غیر خدا شوند و حکومت غیر خدا پذیرند، فرشتگان رحمت بر آنها نازل شوند و مژده دهند که دیگر هیچ ترسی و حزن و اندوهی از گذشته خیش نداری و شما را به همان بهشتی که انبیا وعده دادند بشارت داد.
و شهیدان مست از جام عشق برای سرفرازی وطن چه خوش سرودند نغمه آزادی را، و شهیدان همیشه جاویدانند. دوستان، متنی بود از معصومه جباری. سرود به پیش شهید را تقدیمتون می‌کنیم با صدای گروه کر. دوستان عزیز، از اینکه امروز هم همراه ما بودین سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
Oh, hello. ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رهبر انقلاب مذاکره با امریکا هوشمندانه، عاقلانه و شرافتمندانه نیست. راه حل مشکلات کشور همت مسئولان متحد و همراهی ملت متحد است که روز 22 بهمن این اتحاد و همدلی را خواهیم دید.
ملت ایستاده تا پای جان برای آرمان‌های انقلاب. ایرانیان با هر گویش و قومیت آماده خلق حماسه‌ای دیگر در جشن بزرگ انقلاب در یوم الله 22 بهمن.
موج بارشی پرقدرت در استان‌های مختلف، مراکز آموزشی، اداره‌ها و بانک‌ها در استان‌های تحت تأثیر سرما و بارش‌ها تعطیل شدند. سازمان هواشناسی: سامانه جدید بارشی از شنبه شب وارد کشور می‌شود.
و ادامه موج محکومیت‌ها علیه طرح نژادپرستانه ترامپ برای تصاحب غزه و تحریم دیوان کیفری بین‌المللی در حمایت از قاتلان صاحبان اصلی این باریکه. صدر اعظم آلمان: اقدامات واشنگتن غیر قابل پذیرش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرمیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
در سال روز بیعت تاریخی همافران و کارکنان نیروی هوایی با امام خمینی در 19 بهمن 1357، جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافندی ارتش جمهوری اسلامی ایران با فرمانده معظم کل قوا دیدار کردند. رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار روز تاریخی 19 بهمن را روز تولد ارتشی سرافراز، مستقل و دارای هویت خواندند و با اشاره به تجربه بی‌حاصل حدود 2 سال مذاکره با آمریکا در دهه 90 و اقدام آمریکا در زیر پا گذاشتن همه تعهدات خود تاکید کردند، مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی از جمله دشواری‌های اقتصادی و معیشتی را حل نمی‌کند، همانطور که حل نکرد. بنابراین راه حل مشکلات همت مسئولان متحد و همراهی ملت متحد است که انشاءالله روز 22 بهمن این اتحاد و همدلی را خواهیم دید. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به مطالب و بحث‌های درباره مذاکره در روزنامه‌ها و فضای مجازی و سخنان برخی افراد گفتند: محور این حرف‌ها موضوع مذاکره با آمریکاست و از مذاکره به عنوان یک امر خوب یاد می‌کنند، انگار که کسی مخالف خوب بودن مذاکره است. ایشان با اشاره به پرکاری وزارت امور خارجه کشورمان در زمینه مذاکره و رفت و آمد و انعقاد قرارداد با همه کشورهای دنیا تاکید کردند، تنها استثنایی که در این زمینه وجود دارد آمریکاست. البته اسم رژیم صهیونیستی را به عنوان استثنا نمیبریم، چرا که این رژیم اساساً دولت نیست، بلکه یک باند جنایتکار و غاصب سرزمین است. حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین علت استثناء بودن آمریکا از مذاکره گفتند: برخی وانمود می کنند اگر پشت میز مذاکره بنشینیم فلان مشکل حل می شود، اما واقعیتی که باید درست بفهمیم این است که مذاکره با آمریکا هیچ تأثیری در رفع مشکلات کشور ندارد. رهبر انقلاب تجربه منفی دهه 90 و حدود 2 سال مذاکره با آمریکا و چند کشور دیگر را که منجر به انعقاد معاهده هسته‌ای شد دلیلی بر بی‌فایده بودن مذاکره با آمریکا خواندند و افزودند: دولت آن روز ما با آنها نشست، رفت آمد و مذاکره کرد، خندیدند، دست دادند و رفاقت و همه کار کردند و معاهده‌ای تشکیل شد که در آن طرف ایرانی با سخاوت بسیار زیاد امتیازهای زیادی به طرف مقابل داد، اما آمریکایی‌ها به آن معاهده عمل نکردند. ایشان با اشاره به سخنان رئیس جمهور کنونی آمریکا درباره پاره کردن برجام خاطر نشان کردند، قبل از او هم دولت قبلی آمریکا که معاهده را پذیرفته بود به آن عمل نکرد و تحریم های آمریکا که قرار بود برداشته شود برداشته نشد و مسئله سازمان ملل هم همچون استخوانی لای زخم باقی ماند که همیشه مانند تهدیدی بر بالای سر ایران باقی بماند.
این تجربه است دیگه، از این تجربه استفاده کنیم. امتیاز دادیم، مذاکره کردیم، امتیاز دادیم، کوتاه آمدیم، اما نتیجه‌ای که مقصودمون بود به دست نیاوردیم. همین معاهده را هم با همه این نقص‌هایی که داشت طرف مقابل باز خراب کرد، نقض کرد، پاره کرد. با یه چنین دولتی مذاکره نباید کرد. مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست.
ایشان با اشاره به مشکلات داخلی و معیشتی که اغلب مردم با آن درگیر هستند گفتند آنچه مشکلات را برطرف می کند عامل داخلی است.
عامل داخلی عبارت است از همت مسئولان متحد و همراهی ملت متحد، یعنی همین چیزی که در راهپیمایی انشاءالله ملاحظه خواهید کرد، اتحاد مردم را. راهپیمایی 22 بهمن هر سال مظهر اتحاد ملی است در کشور ما. ملت بصیر و مسئولان خستگی ناپذیر، این است که مشکلات ما رو برطرف می‌کند.
رهبر انقلاب افسودند مسئولان به حمدالله مشغول کارند و بسیار امیدواریم که همین دولت محترم بتواند مشکلات معیشتی مردم را کمتر و سختی‌ها را برطرف کند. ایشان با اشاره به تقلای آمریکایی‌ها برای تغییر نقشه جهان گفتند این کار آنها هیچ گونه واقعیتی ندارد و فقط بر روی کاغذ است. البته آنها درباره ما هم نظر می‌دهند، حرف می‌زنند و تهدید می‌کنند.
ما اگر تهدیدمون بکنن تهدیدشون می‌کنیم. اگر این تهدید را عملی کنن ما هم تهدید را عملی می‌کنیم. ملت ما تعرض کنن ما هم به امنیت اونا تعرض خواهیم کرد بدون تردید.
حضرت آیت الله خامنه ای این رفتار متقابل را برگرفته از قرآن و دستور اسلام خواندند و گفتند امیدواریم خداوند متعال ما را در انجام وظایف خود موفق بدارد. ایشان در بخش اول سخنانشان 19 بهمن 57 را خاطره ای مبارک و پرشکوه دانستند و گفتند اقدام حماسی آن جوانان خط سیر ارتش جدید را تعیین کرد و باعث شد عوامل و کادرهای مختلف ارتش با الهام از آن بیعت به صفوف ملت بپیوندند. رهبر انقلاب با تجلیل از شهیدان ناماوری همچون صیاد شیرازی، ستاری، بابایی، کلاهدوز و فلاحی افزودند عامل مبنایی بروز و ظهور این قهرمانان همان حرکت شجاعانه ای بود که جمعی از همافران و کارکنان نیروی هوایی 3 روز قبل از پیروزی انقلاب و در بحبوحه خطر انجام دادند. ایشان ویژگی های مهم حرکت 19 بهمن 57 را نیاز امروز کشور و ملت برشمردند و گفتند شجاعت و به هنگام بودن 2 خصوصیت برجسته اقدام همافران بود. حضرت آیت الله خامنه ای به موقع و در لحظه لازم تصمیم گرفتن را بسیار مهم دانستند و افزودند توابین در عاشورا به کمک امام حسین علیه السلام نیامدند، اما بعدن قیام کردند و همه کشته شدند، ولی کار بی نتیجه بود چون به موقع نبود. ایشان عقلانی بودند و اقدام بر اساس محاسبه را ویژگی دیگر 19 بهمن 57 دانستند و گفتند برخی تصور می‌کنند که حرکت انقلابی مقابل عقلانیت است، اما حرکت انقلابی بیش از هر حرکت دیگر به محاسبه و عقلانیت نیاز دارد. رهبر انقلاب استفاده از غفلت دشمن را دیگر خصوصیت ممتاز اقدام همافران خواندند و افزودند دستگاه‌های ضد اطلاعات و فرماندهان ارتش نتوانستند این حرکت را آن هم در نیروی هوایی کشف کنند یا حدس بزنند و در حقیقت از جایی که فکر نمی کردند ضربه خوردند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به اقدام رژیم پهلوی در تعریف ارتش ذیل دستگاه نظامی امریکا گفتند سازمان و سلاح و آموزش ارتش امریکایی بود و انتصابات مهم و حتی چگونگی استفاده از تسلیحات نیز بر اساس اجازه امریکایی ها انجام می شد و شدت وابستگی به حدی بود که ایرانی ها اجازه باز کردن و تعمیر قطعات را هم نداشتند. ایشان سخنرانی امام خمینی در آبان 1343 در مخالفت شدید با کاپیتولاسیون را اعتراض به سلطه ذلت‌بار امریکا بر ارتش و کشور خواندند و افزودند بر اساس کاپیتولاسیون که از صدر تا ذیل مقامات پهلوی آن را پذیرفته بودند هیچ امریکایی با هر جرمی نباید در ایران تحت تعقیب قضایی قرار می گرفت. ایشان دفاع مقدس را صحنه بروز شایستگی های ارتش تحول یافته برشمردند و افزودند هزاران شهید ارتشی همچون ستاره های درخشان در تاریخ ایران می درخشند. حضرت آیت الله خامنه ای دفاع از ایران را سرلوحه کارها و تقویت ارتش را مهمترین وظیفه خواندند و افزودند ارتش باید از لحاظ نیروی انسانی، تسلیحات، آموزش، آمادگی های رزمی و دفاعی، رفع نقاط ضعف و آسیب‌های احتمالی، استمرار ابتکار و تولیدات نوآورانه روز به روز تقویت شود و ثابت کند که کارهای بسیار بزرگتری را هم می‌توان انجام دهد. در ابتدای این دیدار، امیر سرتیپ حمید واحدی، فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به بیان گزارشی از اقدامات یک ساله این نیرو، از جمله در زمینه ارتقاء قدرت پهپادی، تشکیل مراکز عملیات پدافند سایبری، فرماندهی اتاق جنگ هوشمند، انجام مانورها و مسابقات نظامی و همچنین اهتمام به تربیت کادر توانمند با انگیزه و انقلابی پرداخت.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. مردم ایران در هر شغلی با هر قومیت و گویشی برای کنار هم بودن در یک جشن بزرگ آماده می شوند.
دعای فجر به شما هموطنان گرامی تبریک عرض می کنم. انشالله به همه خانواده به این مراسم راهپیمایی روز 22 بهمن خواهم رفت.
ما در 22 بهمن میریم به راهپیمایی تا از این جوان مردان دهه 50 از امام راحل تشکر بکنم.
حتما حضور داشته باشم برای موفقیت کشور عزیز.
مردم عزیزم، میخوام که در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنم.
من به عنوان ایرانی تو راهپیمایی 22 بهمن شرکت میکنم. شما هم بیاید، شما هم دعوتید.
واسه اقتدار کشورم همراه با خانواده شرکت خواهم.
وظیفه تک تک ایرانیان ما هستن، اهم از کرد و بلوچ و ترک و تمام اقوام می وظیفه که باید در راهپیمایی 22 بهمن شرکت بکنم.
من در راهپیمایی 22 بهمن امسال به خاطر شما و به خاطر میهنم شرکت میکنم.
ده فرد مبارک. در روز 22 بهمن راه راهپیمایی شرکت میکنین با خانواده خود؟
از مردم عزیز دعوت میکنم که در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنند.
از همه همکاران و مردم عزیز دعوت میکنم که در این راهپیمایی شرکت کنند و انشاءالله حضور پرشوری داشته باشند.
20 امدادگرلر هلال احمر به عشق شهیدلرمز در مراسم 22 بهمن شرکت میگیره. 30 عزیزلردن و 3 ایرج در مراسم 22 بهمن حتما شرکت درمز. فقط به عشق ایران.
بار دیگر به دشمنان انقلاب نشان دهیم که پای آرمانهای انقلاب اسلامی هستیم و خواهیم بود.
این اجازه رو به بیگانگان ندیم که برای ما بخواهم تصمیم بگیرن.
در دل خلیج همیشه پاس از مردم شریف ایران میخواهیم در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنند. الله
خطیب جمعه تهران گفت ملت ایران 22 بهمن پاسخ تهدیدهای امریکا را خواهد داد. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی تأکید کرد امسال هم پرشورتر از سالهای گذشته مردم با حضور در این راهپیمایی توطئه‌های دشمنان ایران اسلامی را نقش بر آب خواهند کرد و دشمنانی که آرزوی تضعیف نظام اسلامی را دارند با حضور و بصیرت مردم این آرزو را به گور خواهند برد.
نشانه حیات مردم، وفاداری مردم، قدرت فکری مردم، بصیرت مردم و صاحب انقلاب بودن خود مردم می کند. همه ساله به میدان آمدید و مشت محکم به دهان یاوگوی قدرت های بزرگ مغرور فریبکار زدید، ولی امسال می بینید که باز این رئیس جمهور جدید نیامده رجزخانی شروع کرده، علیه انقلاب ما نقشه ها دارد و دارد می ترساند، تهدید می کند، می گوید باید هسته ای رو محدود کنیم، باید قدرت موشکی رو مهار کنیم، باید نفوذ منطقه ای رو از نظام اسلام سلب کنیم. همون گونه که گذشتگانشون کور خوندن و بعضی از اینها این آرزو را به گور بردن، اینها هم مثل گذشتگان این آرزو را به گور خواهند برد.
تمامی ادارات و مدارس تهران امروز شنبه تعطیل شد. استاندار تهران در حاشیه جلسه مدیریت بحران وزارت کشور اظهار کرد بر اساس گزارش هواشناسی مبنی بر کاهش قابل توجه دمای هوا، تمام ادارات و مؤسسات دولتی و خصوصی، بانک‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در روز شنبه تعطیل است. کاهش دما مدارس و اداره‌های اغلب شهرهای استان‌های سردسیر از جمله کردستان، اردبیل، ارومیه و چهارمحال و بختیاری را هم امروز تعطیل کرده است.
جلسه ستاد مدیریت بحران کشور به ریاست وزیر کشور و با حضور رئیس سازمان مدیریت بحران، رئیس جمعیت هلال احمر، معاونان وزرای نفت، نیرو و راه و شهرسازی تشکیل شد. آمادگی لازم مدیریت بحران 22 استان کشور در پی ورود سرما و برودت هوا با تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه در این جلسه بررسی شد. مدیرعامل شرکت تمانیر هم از مردم خواست در مصرف گاز و برق صرفه‌جویی کنند تا گاز رسانی به نیروگاه ها بیشتر صورت گیرد. به گفته ی آقای رجبی مشهدی در این روزهای سرد در بخش خانگی و تجاری اگر 10% صرفه‌جویی شود شبکه برق پایدار خواهد بود.
با اومدن این بارش ها خب امکان این هستش که شبکه های برق دچار آسیب دیدگی بشن. خب همکنون در همه استان ها اکیپ ها آماده هستن، گروه های عملیاتی و اجرایی آماده هستن، در صورتی که هر حادثه ای رو داشته باشیم انشالله به سرعت بتونن اونها رو برطرف بکنن، به خصوص اون مناطقی که امکان برف هست یا اینکه ممکنه شبکه ها به هر دلیل دچار اتصالی یا قطع برق بشن. مردم عزیز حتما صنعت برق پای کار هستش که به سرعت بتونه اونها رو برطرف بکنه.
به بیش از 4000 نفر که درگیر برف و کولاک بودند امداد رسانی شد. سخنگوی سازمان مدیریت بحران با اعلام این خبر گفت بارش‌هایی که از شب گذشته در استان‌های شمالی و غربی آغاز شده بیشترین میزان بارش‌هایی است که در زمستان امسال داشته‌ایم. همچنین در پی بارش شدید برف و باران در استان گیلان، معاون اول رئیس جمهور با استاندار گیلان تلفنی گفتگو و تاکید کرد همه امکانات برای حل مشکلات مردم استان بسیج شود. آقای عارف هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف را ضروری خواند و دستورهای لازم را برای امدادرسانی فوری و بازگشایی راه‌ها صادر کرد. به گفته استاندار گیلان، رشت در 24 ساعت گذشته با بارش 107 میلیمتری باران بیشترین بارش را در کشور داشته است. برخی از مناطق مسکونی رشت به علت بالا آمدن سطح آب رودخانه و آب گرفتگی شدید در حال تخلیه هستند. ارتفاع برف هم در برخی از شهرها مثل ماسوله به بیش از 50 سانتی متر و در ارتفاعات به 80 تا 100 سانتی متر هم رسیده است.
سازمان هواشناسی از ادامه بارش برف و باران و ماندگاری هوای سرد در نقاط مختلف کشور خبر داد. آقای نقشینه، کارشناس هواشناسی:
فردا و پس فردا بارش ها در شمال غرب، غرب، نقاطی از جنوب غرب، استانهای ساحلی خزر، شمال شرق، شرق، نواحی مرکزی و برخی نقاط از شرق و جنوب شرق و جنوب کشورمون بارش خواهیم داشت. بارش در مناطق سردسیر و مرتفع به شکل برف و دوشنبه در استانهای ساحلی خزر و شمال شرق بارش های پراکنده‌ای رخ میده. تا روز یک شنبه در بیشتر مناطق کشورمون کاهش دما و ماندگاری هوای سرد رو پیش بینی کردیم. دریای خزر و خلیج فارس هم تا روز یک شنبه مواج و متلاطم میشه. برای تهران هم امشب وزش باد خواهیم داشت، گاهی وزش باد شدید پیش بینی شده. فردا بعد از ظهر افزایش ابر و بارش‌های پراکنده در تهران رو خواهد داد و پیشبینی میکنیم که یک شنبه هم بارش برف رو در تهران داشته باشیم. کمینه دمای فردا صبح در تهران 1 درجه زیر صفر پیشبینی شده و بیشینه دمای فردا 7 روز یک شنبه بیشینه دما 3 درجه خواهد شد.
رئیس جمهور در پیامی ضمن تسلیت به خانواده‌های دانش آموزان جانباخته کرمانی گفت وقوع و تکرار این گونه حوادث تلخ در کشور غیر قابل توجیه است و باید دستگاه‌های نظارتی با عاملان و مقصران حادثه برخورد جدی کنند. رئیس مجلس هم در پیامی ضمن تسلیت از کمیسیون عمران مجلس خواست این حادثه را از زوایای مختلف بررسی و گزارش آن را به مجلس ارائه کند. معاون اول رئیس جمهور هم در تماس‌های تلفنی جداگانه با وزیر بهداشت و استاندار کرمان درباره استفاده از همه ظرفیت‌های بهداشتی و درمانی برای مداوای آسیب دیدگان تاکید کرد. دادستان کرمان هم از تشکیل پرونده قضایی برای مقصران حادثه خبر داد. پنجشنبه شب یک دستگاه اتوبوس حامل دانش آموزان کرمانی هنگام بازگشت از اردو در محور سیروچ کرمان به علت نقص فنی واژگون شد که در این حادثه 35 نفر مصدوم شدند و 4 دانش آموز به همراه یک مربی و فرزندش فوت کردند.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور در عیادت از جانبازان بستری در بیمارستان اعصاب و روان صدر دستور داد کارگروهی متشکل از متخصصان برجسته با بازبینی پرونده درمانی جانبازان در سراسر کشور تشکیل شود. آقای پزشکیان از تخصیص بودجه ارزی برای تأمین اقلام دارویی مورد نیاز جانبازان و تصویب آیین نامه پرداخت ودیعه مسکن جانبازان و ایثارگران هم خبر داد و گفت دولت در پی کاهش هزینه ها، تسریع در روند درمان و جلوگیری از تشدید عوارض بیماری منجر به بستری جانبازان است.
شبکه الکترونیک سلامت را اگر شما در این شبکه راه بندازید الزامی نداره میتونه اون پزشک مثلا اردبیلی یا شهرستانی با اینجا تماس بگیره با اون متخصص و اونجا خدمت رو بگه این کار رو بکن. اینا من معتقدم کلی هزینه های شما رو میاره پایین و از اون مهمتر رضایتمندی رو در گیرنده خدمت خیلی میبره بالا. هر جانبازی، هر خانواده شهید یک پرونده سلامت روشن داشته باشه. پرونده سلامت دستور العمل روشن هم میخواد. یعنی معلومه وقتی من قلبم مشکل داره، کلیم مشکل داره، سیدیم مشکل داره، سیر بیماری چون اون متخصصه میفهمه این سیر چگونه میتونه باشه.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت در تعامل با سازمان برنامه و بودجه فرایند جذب 6000 نیروی خرید خدمات آموزشی در سیستان و بلوچستان عملیاتی می شود. به گفته آقای رفیع‌زاده مجوز استخدام 27000 نفر برای کادر درمان و فوریت های پزشکی هم صادر شده است و خرداد سال آینده فرایند جذب آغاز خواهد شد.
سخنگوی دولت اعلام کرد که بیش از نیمی از کلاس‌های درس کشور به همت و مشارکت خیران ساخته شده است. مهاجرانی در حاشیه مراسم بهره‌برداری از مدرسه خیرساز در خمین گفت آموزش، عدالت آموزشی و برطرف کردن محرومیت‌های آموزشی از اولویت‌های جدی دولت 14 است.
اعداد و ارقام اینجور نشون میدن که حدود 51% از کلاس‌های درس ما رو توی سنوات اخیر، حالا این عدد بین 48% تا 51% متغیر هست، خیرین میسازن و واقعا جای تقدیر داره. و جدای از صرف ساخت فیزیکی مدرسه، این ارتباط خیلی خوبی که ایجاد میشه و فرهنگ سازی ارزشمندی که ایجاد میشه واقعا جز دستاوردهای حضور خیرین در مدارسه.
طرح رئیس جمهور آمریکا برای کوچاندن اجباری مردم نوار غزه که نخست وزیر رژیم صهیونیستی آن را نوآورانه توصیف کرده، موجی از واکنش‌ها را در پی داشته است. صدر اعظم آلمان با مخالفت با این طرح، اسکان ساکنان نوار غزه را در مصر و اردن ناپذیرفتنی خواند. برنی سندرز سناتور آمریکایی هم طرح ترامپ را شوکه کننده خواند و بازسازی نوار غزه را برای فلسطینیان خواستار شد، نه میلیونرهای مورد نظر ترامپ. در اردن مردم با تظاهرات در شهرها مخالفت خود را با کوچاندن مردم نوار غزه اعلام کردند. مردم نوار غزه هم با وجود ویرانی‌ها اعلام کردند در برابر هر گونه طرحی برای کوچاندنشان خواهند ایستاد. طرح ترامپ در سرزمین‌های اشغالی هم با انتقادهایی مواجه شد. روزنامه یدیوت آهارونوت اعلام کرد مقام‌های ارتش در نشست‌های محرمانه درباره این طرح و امکان اجرای آن ابراز تردید کردند. ایهود باراک نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی هم آن را خیالی و اجرایی نشدنی دانست. رئیس اطلاعات نظامی این رژیم هم در اظهاراتی که به توبیخش منجر شد درباره اجرایی شدن این طرح هشدار داد و اعلام کرد طرح ترامپ ممکن است منطقه را شعله ور کند.
دیوان کیفری بین المللی اقدام ترامپ را در تحریم این نهاد محکوم کرد و از کشورهای عضو و دیگر کشورهای جهان خواست برای تحقق عدالت و حقوق اساسی بشر متحد شوند. آنتونیو کاستا رئیس شورای اروپا هم با انتقاد از رئیس جمهور امریکا گفت اعمال تحریم‌ها علیه دیوان کیفری بین‌المللی استقلال آن را تهدید و نظام عدالت بین‌المللی را تضعیف می‌کند. وزیر امور خارجه هلند نیز با ابراز تأسف از فرمان اجرایی ترامپ گفت فعالیت دیوان کیفری بین المللی برای مبارزه با مسئولیت از مجازات ضروری است.
آخرین تحولات مربوط به روابط ایران و واتیکان و مسائل بین المللی در گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه و اسقف اعظم گالاگر بررسی شد. آقای عراقچی در این گفتگو با اشاره به روابط دیرینه ایران و واتیکان بر اهمیت استمرار گفتگوهای دینی و رایزنی‌های دو طرف تاکید و ابراز امیدواری کرد این تعاملات به تقویت درک متقابل بین پیروان ادیان منجر شود. اسقف اعظم گالاگر هم با قدردانی از رویکرد سازنده ایران در حفظ و گسترش تعاملات دو جانبه بر لزوم اهتمام همگانی برای حفظ صلح و گسترش عدالت در جهان تاکید کرد.
در هشتمین روز از 43مین جشنواره فیلم فجر، 4 فیلم سینمایی در برج میلاد میزبان اهالی رسانه و صاحبان آثار بود. تا دو روز دیگر سیمرغ‌ها صاحبانشان را میشناسند.
بازتابی واقعی از یک کلان شهر به نام شوهر ستاره که خود را به جشنواره رسانده. حقایق ملموس که ابراهیم ایرادزاد آن را ساخته با بازی حامد بهداد. در بخش دوم هم قصه ای از دل شاهنامه است که زالا رودابه نام دارد. به کارگردانی محمدعلی سجادی.
نقشه تامین شما یه عروسی را عزا کرد.
یک نمای نزدیک دیگر در روز هشتم به نام پیشمرد، روایتی از سعید قهاری در سال 58 و ماجرای پاوه که علی قفاری آن را کارگردانی کرده. در بخش پایانی هم نوبت ماریاست.
فرقه برای چه بعد روز عروسیش بلند شد یاد یه همچین مهدی؟
با نگاه مهدی اصغری جوانترین کارگردان این دوره ساخته شده. فیلمی با داستانی متفاوت که از حال و روز ماریا میگوید. تا دو روز دیگر نمایش فیلم ها ادامه دارد. مریم قاسمی، خبرگزاری صدا و سیما.
حضور ایران در 28مین دوره نمایشگاه بین المللی گردشگری استانبول. این نمایشگاه با حضور بیش از 450 نماینده فعال از 110 کشور برگزار شده است.
28مین دوره نمایشگاه بین المللی گردشگری از معتبرترین رویدادهای گردشگری جهان در استانبول ترکیه و فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی، تاریخی و طبیعت‌گردی ایران. در این نمایشگاه ظرفیت‌های بی‌نظیر گردشگری ایران معرفی می‌شود. برای علاقمندانی که قصد سفر به ایران دارند و یا سفرهای قبلی برایشان جذاب و خاطرانگیز بوده است.
برج میلاد و موزه های تهران و آثار تاریخی در شهرهای ایران را گشتم. ایران از کشورهای دیدنی و تاریخی دنیاست.
بیوتیفول ایران گزیلمسی گرکن دنیادکی قدیم ülkelerdendir.
در نمایشگاه امسال گردشگری استانبول بیش از 260 شرکت از سراسر جهان در کنار شرکت‌های ایرانی ظرفیت‌های گردشگری خود را ارائه کردند.
حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز نمایشگاه‌های تویا، استانبول.
خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای مهدی جعفری.
سلام، شبتون بخیر. اولین مدال نقره برای تیم کشتی فرنگی ایران در زاگرب دشت شد. در آغاز پیکارهای کشتی فرنگی بین المللی کرواسی، نخستین مرحله رتبه بندی اتحادیه جهانی کشتی در زاگرب، در فینال وزن 63 کیلوگرم محمد مهدی کشتکار 11-0 نتیجه رو به باماتوف از روسیه واگذار کرد و مدال نقره گرفت. در این وزن عرفان جرکنی با شکست مقابل ازبکستان حذف شد. در رده‌بندی وزن 67 کیلوگرم احمد رضا محسن نژاد 5-0 مغلوب آرنوت از رومانی شد و به مقام پنجمی بسنده کرد. همچنین در این وزن محمد رضا غلامی، دیگر نماینده کشورمون در رده‌بندی 10-1 به لینگر از کرواسی باخت و پنجم شد. لیگ برتر فوتبال، سپاهان و استقلال متوقف شدند. خیبر از سد فولاد گذشت. در ادامه هفته 19 لیگ برتر فوتبال، سپاهان مقابل میزبانش ملوان با نتیجه 1-1 متوقف شد و با 40 امتیاز بعد از تراکتور 41 امتیازی در رده دوم ایستاد. خیبر خرم‌آباد 2-0 فولاد خوزستان را شکست داد. بازی مصر رفسنجان با استقلال تهران و نساجی با چادرملو به تساوی 0-0 انجامید. در همین چارچوب امروز هوادار با آلومینیوم و پرسپولیس با گلگهر به مسافه هم میرند. در جدول بعد از تراکتور و سپاهان، فولاد با 35 و پرسپولیس با یک بازی کمتر و 34 امتیاز در رده‌های بعدی هستند. استقلال تهران هم با 23 امتیاز در رده نهم قرار داره. گیتی پسند قهرمان زود هنگام لیگ برتر فوتسال شد. در هفته 23 لیگ برتر فوتسال در مهمترین بازی‌ها، گیتی پسند 3-2 از سد کراپ الوند گذشت و با 59 امتیاز. سه هفته باقی مونده به پایان لیگ، جشن قهرمانی برپا کرد. مثل سونگون 4-0 گوهرزمین سیرجان رو برد. شهرداری ساوه 5-3 کلینیک ایرانیان قم رو مغلوب کرد. بالای شنفت بندرعباس 4-1 بر ایرالکوی عراق فائق اومد. سفیر گفتمان 2-1 سنیچ ساوه را شکست داد. بالای شنفت اصفهان با فولاد هرمزگان بدون گل مساوی شدند و فولاد زرند ایرانیان 5-3 فرشارا را با شکست بدرقه کرد. در جدول بعد از گیتی پسند، مثل سونگون با 49 و کراپ با 48 امتیاز در رده های دوم و سوم. نماینده تنیس روی میز کشورمون با کسب دومین پیروزی در مرحله گروهی مسابقات سنگاپور، جواز صعود به مرحله حذفی را کسب کرد. بنیامین فرجی پدیده تنیس روی میز جهان با نتیجه 4-3 بلازیک از لهستان را برد و به مرحله حذفی راه یافت. در مسابقات گرند اسمش سنگاپور، 30 نفر اول رنکینگ جهانی در رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان حضور دارند. و مراسم افتتاحیه نهمین دوره بازی‌های آسیایی زمستانی در شهر هاربین چین برگزار شد. کاروان ایران با پرچم‌داری محمد کیا درمنصری و مرضیه بها در مراسم رژه کاروان‌ها با در دست داشتن پرچم ایران رژه رفتند. بیش از 1200 ورزشکار از 34 کشور و منطقه در این دوره از بازی‌ها حضور دارند. سپاس از توجهتون.
امروز شنبه 20 بهمن 1403 هجری شمسی، نهم شعبان 1446 هجری قمری و هشتم فوریه 2025 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 5:33 بامداد و طلوع آفتاب ساعت 6:58 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
Darül irşattan uc olan irfan nefesi Hayat mahnısını yayan üreh nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ardabil radyosu
AM modunda 1512 kHz FM'de 94 ممیز 1 مگاهرتز
کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
اینجا البرز است، سرزمین کوه‌های استوار، جاده‌های پر پیچ و خم چالوس و سرزمین علم و فناوری، جایی در قلب رنگین کمان اقوام ایرانی. اینجا البرز است.
به نام خدای جهان، هم میهنان عزیز سلام، حال و احوالتون چطوره؟ مردم مهربون و با محبت ایران، به شبهای ایران خوش اومدید. شبتون آروم باشه و دلتون شال از نگاه رحمت خدا الهی، که هر جایی هستین حال دلتون خوش باشه. خوش اومدین به برنامه خودتون. بمونید کنارمون که این برنامه از مرکز البرز با شما دوستان عزیز همراه و تقدیمتون میشه. روزهای پرخاطری رو میگذرونیم، ایام فجر. این ایام رو به همه شما دوستان عزیز تبریک میگم، به ویژه اونایی که این روزا قهرمانیشون بیشتر معلوم میشه، اونایی که موفقیت‌هایی رو کسب میکنن و اونایی که افتخار آفرین هستن مثل همیشه برای ایران و ایرانی. یکم از قهرمانی صحبت کنیم و ببینیم که قهرمان واقعی کیه و به نظر شما چه کسانی رو میشه اصلا گفت قهرمان؟ درسته، قهرمان واقعی کسی که برای شهرت کار انجام نمیده و رمز قهرمانیش بی‌ریا بودن و خلوص باطن و کاره. حتی خیلی از قهرمانای ملی ما گمنام هستن که واقعا نام و یادشون گرانه. هممون یه قهرمان زندگی داریم، قهرمانی که به ما میگه که چی کار کنیم، قهرمانی که دستش تو دست ماست و سعی میکنه که توی این قهرمانیش ما رو هم شریک کنه، کسی که یار و یاور ماست و هر جایی که میریم در کنارمون و با ماست. شما قهرمان واقعی زندگیتون کیه؟ راستی به 22 بهمن هم نزدیک میشیم، آیا با اون قهرمان زندگیت قراره که توی این حماسه شرکت کنی یا نه؟ اینو به ما بگو. اصلاً پیر و جوون و کوچیک و بزرگ نداره با. آره بابا، قهرمان قهرمانه دیگه. همین که بعضیا به حرفت گوش میکنن و اینجور که هر چی که تو میگی میگن باشه، اونا کل قهرمانن. چرا؟ چون من پر حرف بر جان جان پر از درد رو تحمل کرد. آره دیگه، اینم یه نوع قهرمانیه. به به، تازه واردا خیلی خوش اومدید. نه، یه چند دقیقه هست که اومدیم، به شما سلام نکردیم، عذرخواهی میکنم، الان بهتون سلام میکنیم. سلام علیکم. شد حالي دومني حلالي حلا وبيش البالي وينها وين حالي كادم ميرت في حالي عزم جاي تو خالي واي 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 واي
من اللي عندي احساسي دير عيونك ليا حبيبي انا وملك حاسي يا درام مالتو هرچي دارم واسطو مينو قول ميدمتو جونم ميدم سرتو يا درام مالتو هرچي دارم واسطو مينو قول ميدمتو جونم ميدم سرتو الو سلام عليكم الو سلام عليكم الو سلام عليكم عليكم السلام شما. خب دیگه از این بهتر و گرمتر نمیتونستیم سلام کنیم دیگه. اینم از سلام و احوال پرسیمون و انشالله که هر جایی که هستین حال دلتون خوش باشه. من شما تلفن رو اعلام کنم، 3256362 فلان سامانه پیامکه ما متاسفانه قطعه و شما میتونید فقط تلفن کنید به
شماره که اعلام کردیم 3256-3620 و شما فرمایید که قهرمان زندگیتون چه کسیه. خب ما رسیدیم به 20 بهمن دیگه، الان شنبه است و دیگه چشم به روی هم بذارید میرسیم به اون روز موعد و مقرر که میخواییم ببینیم که آیا شما هم با قهرمان زندگیتون امسال در راهپیمایی 22 بهمن شرکت میکنید یا نه، و اون قهرمان زندگی شما که قراره روز 22 بهمن با شما باشه و در کنار شما باشه چه کسیه؟ به ما زنگ بزنید و بگید.
سلام و درود و سپاس بی پایان برنامه شبهای ایران از مرکز البرز ایران کوچک. من در روز 22 بهمن همراه پدرم به راهپیمایی 22 بهمن می روم. ارادتمند شما علی دهنوی، راننده خاور از محله دهنوی استان اصفهان. خدا نگهدار.
بابا صدای گرم و خوب شما شنونده محترم رو شنیدیم، خیلی ممنون، خیلی خوشحال میشیم که مثل همیشه زنگ بزنید بفرمایید از کجا هستید و حتما بگید که مثل دوستمون که روز 22 بهمن کجا هستید و قهرمان زندگیتون که قرار کنارتون باشه چه کسیه. ممنون از شما.
نامیاد خدای مهربان، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شما بزرگواران. از عوامل محترم رادیو البرز ممنونم و از مردم استان البرز صمیمانه سپاسگزارم. مردم خیلی خوبی هستند و من هم جا داره که باز هم ادای احترامی داشته باشم، دهه فجر انقلاب اسلامی ایران رو تبریک و شادباش عرض کنم و انشالله که همه ما بتوانیم برای ایران، اون همه ما ایرانی هستیم، ایرانی بودنمون افتخار میکنیم، انشالله که بتوانیم در 22 بهمن ما شرکت بکنیم، با افتخار حضور گسترده داشته باشیم تا پرچم ایران اسلامی رو بالا نگه داریم. این خیلی مهمه. من هم اگر امکانش باشه با افتخار با مادر عزیزم شرکت میکنم. جواد نودهی از شهر نوده انقلاب از استان خراسان رزم.
درود بر شما، بسیار عالی، خیلی ممنون، باری کلا به شما که انقدر حاضرید و فکر نمی کردم این موقع شب دوستانمون اینجور بیدار باشن و انقدر سریع بخوان پاسخ بدن. خیلی ممنون از شما، ممنون از شما مردم خوب ایران که انقدر مهربونین، انقدر دوست داشتنی هستین و واقعا دلگرمین به وجودتون، افتخار میکنم. میگه قهرمان زندگی من حسین آقاست. میگم حسین آقا کیه؟ میگه همونی که سال 57 روی دوشش بودم و در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردم. میگم پدر تو میگی؟ میگه دقیقاً، قراره که 22 بهمن امسال اگرچه خوب نمیتونه راه بره اما دستشو بگیرم و بازم باش قدم بزنم. الهی که حسین آقا 100 سال زنده باشه. باری کلا به تو پسر. بریم ببینیم چه خبره و سراغی هم بگیریم از همکار خوب گزارشگرمون سرکار خانم داودیان، ببینیم چه صحبتهایی رو مردم داشتن و چی میشنویم. خانم داودیان درود بر شما، در خدمت شماییم.
با یاد و نام خدای مهربانمون، سلام و درود به شما دوستان جان، شنوندگان همراه برنامه شبهای ایران، هموطنان نازنینم از سر تا سر ایران زیبامون. خوش آمدید به بخش گزارشی برنامه ایام الله مبارک دهه فجر و اعیاد شبانیه رو خدمت همه شما عزیزان دل تبریک و تهنیت عرض میکنم. براتون از درگاه باری تعالی بهترین ها رو آرزو دارم. امیدوارم به